ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر. سلام، من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده ای اپیزود شماره 10 پادکست عصر حجر هستید. همونطور که میدونید از قسمت قبل، یعنی قسمت نهم، مجموع گفتگویی رو با دکتر عرفان خسروی، دیرینشناس، جانورشناس آغاز کردیم. سلام به شما عرفان، سلام به تو مهرداد عزیز که همچنان همراه ما هستی.
آخرش سلام دادیم بالاخره.
قرار بود سلام ندیم.
سلام میکنم و یه سوال دارم. ببین چطوری میشه 4 تا فیل رو تو یه دونه مینی ماینر جا بدیم؟
یه دونه
اصلا جا نمیشن.
نمیشه که جان نشن که ما
یه دونه فیلی که سه تا فیل بچه تو شکمشن رو جا بدیم.
نه، دو تا جلو دو تا عقب. خب حالا توی مینی ماینر چند تا زرافه میتونیم جا بدیم؟
بستگی داره که فیلا باشن توی مینی ماینر یا نه.
خب
دو تا میشن دیگه جا دیگه، احتمالاً جا با ابعاد فیل
نه دیگه نه. وقتی فیلا سوار مینی ماینرن دیگه زرافه ها جا نمیشن.
خب ما پادکست شروع کردیم عرفان.
اینم بگم. ببین چطوری میشه یه فیل رو بذاریم توی یخچال؟
فیل رو بذاریم توی یخچال؟
همون ماجراست که در یخچال وا میکنیم. خب. فیل رو میذاریم در یخچال میبندیم.
در یخچال وا میکنیم، فیلو میذاریم توی یخچال و در یخچالو میبندیم. خب حالا چطوری میشه زرافه رو بذاریم توی یخچال؟
زرافه همون جوری دیگه، درو باز میکنیم، زرافه رو میذاریم داخل، در میبندیم.
نه اشتباه گفتی، درو باز میکنیم، فیلو در میاریم، زرافه رو میذاریم توی یخچال.
ای با اینا شنیده بودم همه رو، یادم رفته بودش. حالا این چه ربطی به این اپیزود داره؟
خب حالا من ربطشو به دریا هم براتون میگم. فقط این سوالم جواب بدین. سلطان جنگل شیر همه حیوانات رو دعوت میکنه به یه مهمونی بزرگ، فقط یکی از حیوانا نمیاد، اون کیه؟
خود شیره؟
نه دیگه، خودش که
زرافه.
زرافه چون تو یخچاله.
خب حالا چطوری بفهمیم دو تا فیل
چطوری بفهمیم دو تا فیل
توی یه یخچاله؟
در یخچالو میبندیم، بعد میبینیم اگه صدای خنده اومد یعنی دوتا هستن.
درسته، صدای خب. خنده یا یه چیز دیگه.
خب حالا چطوری میتونیم بفهمیم که سه تا فیل توی یخچاله؟
ای بابا اصلا چه ربطی داره این به این اپیزود؟
ربط داره دیگه.
سه تا فیل.
آره. سه تا در باز میکنیم، سه تا فیلو میذاریم اون تو، در میبندیم. ای بابا
اگه سه تا فیل توی یخچال باشن در یخچال بسته نمیشه.
یعنی یخچال دو تا فیل جا میشه کلا.
خب چطوری میتونیم بفهمیم که 4 تا فیل توی یخچالن؟
ای بابا کی این داستان تموم میشه؟
یه مینی ماینر خالی جلوی در وقتی پارک باشه معلومه که فیلا توی یخچال. خب چطوری میشه فهمید که یه فیل توی یخچال بوده از توی یخچال در اومده؟
نمیدونم عرفان، نمیدونم.
نه این پاشو گذاشته روی کره، از یخچال اومده بیرون، زمینو کره ای کرده.
یعنی هر جوابی میشه داد اسما.
خب حالا من بگم ربطش چیه.
بفرمایید.
من می‌خواستم اینو بگم، مثل اون فیله که می‌ذاریم تو یخچال، در می‌بندیم، دوباره باز می‌کنیم، زرافه رو می‌ذاریم، رابطه فیل‌ها با دریا هم تقریباً همینطوریه. یعنی ببین یه دفعه اجداد مشترک تمام مهره‌دارای خشکیزی از آب در اومدن، بعد اینا تکامل پیدا کردن، پستانداران پیدا شدن، یه گروه از پستانداران شدن فیل‌ها، بعد فیل‌ها رفتن توی آب.
یعنی فیلا شدن نهنگ؟
نه، فیلا رفتن توی آب. یه چند میلیون سالی نیمه آبزی بودند.
با اون گوشا؟
نه با اون گوشا.
یعنی شکلشون فرق میکرده با این فیلا؟
دیگه با این فیلا، فیلای امروزی فرق میکرده، ولی بالاخره فیل بودن. اینا رفتن تو آب، نیمه آبزی بودن و بعد دوباره از آب اومدن بیرون
و این دفعه باز فیل بودن
و این دفعه شدن این فیلایی که الان ما میشناسیم. یعنی در واقع فیلها موجوداتی هستند که دو بار از دریا خارج شدن.
فیلای اول چه شکلی بودن؟
فیلای اول کوچیکتر بودن، یه ذره شبیه خوک بودن، ولی خب در واقع فیل بودن. دماغشون کوتاه‌تر بوده، گوششون کوچیکتر بوده، جثه‌شون کوچیکتر بوده، اما اجداد همین فیلای امروزی بودن و اینا تو آب زندگی میکردن. خب حالا چرا اینقدر اصلا میرن تو دریا؟ میرن تفریح کنن.
نه این نهنگا که میان بیرون ما برشون میگردونیم دریا.
نه ببین، خب دریا فایده های خیلی زیادی داره. محیط دریا، نوبت قبل در مورد یه چند تاش صحبت کردیم، منتها اینقدر سوالای زیادی پیش اومد که نرسیدم مثلا من بقیه‌شو بگم.
ویژگی ماست.
ویژگی خوبیه. حالا اگه اجازه بدیم من بقیه خوبیای دریا رو بگم.
اون دوتا رو یه بار مرور بکنیم دیگه. یکی گفتی که وزن در واقع موجود در آب سبک‌تره.
شناوری توی آب کمک میکنه که شکل بدن بتونه بدون فشار خیلی زیادی که مثلا روی پا بخواد بیاد حفظ بشه.
دیگری هم اختلاف دما بود که گفتی که
توی آب دما نسبتاً ثابته، چون آب ظرفیت گرمایش بالاست. نه به راحتی سرد میشه نه به راحتی گرم میشه.
و مورد سوم چیه حالا؟
حالا یه مورد دیگه هم هست. ببین الان اگر دقت بکنید، مثلا دلفین که از آب میاد بیرون، خب وزن دلفین انقدر زیاد نیست که زیر فشار وزن خودش بمیره. علت اصلی مرگ دلفینی که از آب اومده بیرون فکر میکنید چی باشه؟
خفه میشه؟
نه چرا خفه شه، تو هواس دیگه، دلفین هم از هوا نفس میکشه.
چرا راستی؟ خوش میشه بدنش؟ یعنی زیر آفتاب و اینها؟
زیر آفتاب چی میشه؟ خشک نمیشه، میسوزه. پوستش میسوزه. خب
کرکوپر نداره؟
بحث کرکوپر نیست، مسئله اینجاست که توی آب ما دیگه احتیاجی به کرم ضد آفتاب و نمیدونم اینجور چیزا
محافظت شده ایمون زیر.
بله، به خاطر اینکه اون تابش های پر انرژی نور خورشید نمیتونه توی آب زیاد نفوذ بکنه،
شکسته میشه و
حیواناتی که داخل آب هستند و همینطور البته غیر حیوانات، یعنی اهم از پلانکتون های فتوسنتز کننده و جلبک هایی که تو آب هستند، اینا هیچ کدومشون نیاز نیست که در برابر تابش هایی مثل تابش فرابنفش مقاومت خاصی داشته باشن. این تابش فرابنفش به خاطر انرژی زیادی که داره مولکول های داخل جسم موجودات زنده رو تجزیه میکنه، بهشون انرژی زیادی میده، پیوندهای کووالانسی باز میشن و این همون اتفاقی که ما وقتی میسوزیم، آفتاب سوخته میشیم در واقع برامون میفته. تابش فرابنفش مولکول ها رو تجزیه میکنه، سلول ها رو میسوزونه، تجزیه مولکول ها باعث مرگ سلول ها میشه و موقعی که این در مقیاس وسیع اتفاق میفته شما میبینی مثلا پوستت اول دردناک میشه، قرمز میشه، بعد از دو هفته سیاه میشه و بعدش هم تیکه تیکه کنده میشه. میگیم آفتاب سوختگی شدیده که مثلا اگه دو بار سه بار این اتفاق بیفته احتمال خیلی زیادی داره که بعدش دیگه سرطان پوستم بگیریم. خب تا وقتی که تو آب باشیم این مسئله اصلا برامون خطرناک نیست. از وقتی که از آب میایم بیرون تازه باید به فکر این باشیم که در برابر تابش های نور خورشید مقاومت بکنیم. پس اینم یکی دیگه از چالش هایی که خروج از آب برای اولین موجودات زنده خارج آب به همراه داشته. تا حالا چند تا شد؟ یکی مسئله شناوری توی آب و تنبیه جاذبه روی خشکی، مثل وقتی که از استخر میایم بیرون یهو میبینید عجب سنگینم، من نمیتونم رو پام وایسم،
دست کم به اون سبکی داخل آب دیگه نیستم.
آره اصلا تقریبا ماها وزن بدنمون، یعنی در واقع چگالی بدنمون یه طوری که توی آب تقریبا بی وزنیم، تقریبا شناوریم، اما روی خشکی حسابی باید این پاهامون جون داشته باشه تا بتونه وزن بدنمون رو تحمل بکنه. یکی دیگه
دما
بود، یکی دیگه که الان گفتم تابش بود، و یه مسئله دیگه خشکیه، خشک شدن. موجوداتی که تو آب هستند احتیاجی ندارند که نگران خشک شدن باشن، احتیاجی ندارند که نگران تشنگی باشن، اما ما که بیرون آب هستیم مدام داریم آب بدنمون رو از دست میدیم. اولین موجوداتی که از آب اومدن بیرون قاعدتا لب آب بودن دیگه، یهو که نرفتن وسط بیابون، اینا برای اینکه خشک نشن هی برمیگشتن یک تنی به آب میزدن دوباره میومدن بیرون، دوباره یه تنی به آب میزدن میومدن بیرون. الان هم مثلا دوزیستان همینطوری هن.
قورباغه
سمندر اگر از آب بیاد بیرون باید هر از چندی دوباره پوستشو مرطوب کنه. خیلی از بیمهره های خشکیزی هم یه طوری باید این آب بدنشون رو هی مدام تأمین بکنن، وگرنه بر اثر خشک شدن میمیرن. مثلا خرخاکی، با اینکه خرخاکی تو بیابون زندگی میکنه اما اگر نتونه رطوبتشو ثابت نگه داره میمیره، خشک میشه میمیره. مهمترین عامل مرگش هم خشک شدن آبشوشاشه. بله، خرخاکی که تو بیابون زندگی میکنه هنوز آبشوش داره و آبشوشاش
آب گیر میاره
زیر زمینه.
از کجا آب گیر میاره؟ تو جایی زندگی میکنه که رطوبتش انقدر کافی باشه، همون زیر زمین توی خاک رطوبتش انقدر کافی باشه که آبشوشاش مرطوب بمونه. وقتی آبشوشای خرخاکی خشک بشه، یعنی بیش از حد توی خشکی بمونه، اینا به هم میچسبن و حیوان خفه میشه.
خرخاکی همونیه که کروی شکل میشه،
میتونه خودشو گرد کنه. بله، خرخاکی جزو سخت پوستانه. با اینکه شبیه حشراته اما یادمون نره جزو سخت پوستانه.
سخت پوستیه که آبشوش هم داره،
سخت پوستی که آبشوش داره، یعنی خیشاوند میگو و خرچنگه.
عجب بدبختیه بیچاره.
خب و این چرا آخه اومده با آبشوش بیرون که اینقدر گرفتار بشه؟
به خاطر فرصتایی که اینجا وجود داره، فرصت تا شغلی خوب.
وای عجب، باورم نمیشه.
حالا با توجه به این بحث دلفین و فرابنفش و اینا، اون اولین حیوانی که اومد بیرون اصلا چطوری تونست زنده بمونه؟
اولین حیوانی که از آب اومد بیرون سعی میکرد که زیاد در مقابل نور خورشید قرار نگیره تا فرابنفش نسوزونه پوستش رو، یعنی مثلا شبا از آب بیاد بیرون.
تجربه نداشته که چطوری اینو متوجه شده مگه؟
ببین اگه یادت باشه قسمت قبلی توضیح دادم، گفتم اینطوری نبوده که یکی بیاد بیرون بعد دیگه بعد از اون همه بیرون زندگی کنن. برای میلیون ها سال طیف وسیعی از انواع موجودات زنده بین خشکی و دریا در حرکت بودن، آروم آروم داشتن یاد میگرفتن چطور رو خشکی دووم بیارن. و قطعا اولین موجودی که سعی کرد از آب بیاد بیرون و دیگه یادش رفت که برگرده تو دریا، اون مرد.
یعنی مثلا اینجوری بوده که یه تعداد که شجاع‌تر بودن میومدن بیرون، اون یکی‌ها تماشا می‌کردن میدن که خب مرد.
نه
و در طول روز مرد، پس ما اون اشتباه تکرار نکنیم.
نه اصلا اینطوری نبوده. این که میگم طیف وسیعی از موجودات، منظورم گونه‌های مختلف از گروه‌های مختلفه. بعضی از این گونه‌ها میومدن بیرون، بیش از حد تو خشکی میموندن، اونها منقرض می‌شدن. بعضی از این گونه‌ها گهگداری از آب میومدن بیرون و آروم آروم بدنشون برای باقی موندن روی خشکی بیشتر و بیشتر مناسب.
یعنی اونایی که موندن رفتن دوباره داخل آب زادآوری کردن، این در خصوصیت ژنتیکیشون مونده که بعدی درست‌تر رفتار کنن.
آره دیگه، الان خیلی موجوداتی هستن که هنوز زادآوریشون داخل آبه.
آها، پس با این حساب در واقع اینا هی به تدریج یاد گرفتن که چطوری میتونه بقایشون تضمین بشه و بمونن.
حالا نه اینکه واقعا یاد گرفته باشن، این توی ژنتیکشون تعبیه شده به مرور بر اثر جهش‌های اتفاقی و البته انتخاب طبیعی که از بین این جهش‌ها اونایی که مناسب بوده انتخاب کرده، و به این ترتیب یه تعدادی از گونه‌ها مناسب‌تر شدن برای اینکه بیشتر بیان به عمق خشکی. و خیلی از اونایی هم که اومدن لب مرز خشکی و دریا، بعدها دوباره به دریا برگشتن و شاید هیچ وقت دیگه هم از دریا بیرون نیومدند. به هر حال چالش های خروج از آب یکی دوتا نیست. حالا یه مسئله دیگه هم هست، باز دوباره تو خشکی یه مسئله دیگه هم موجودات زندهی که میان تو خشکی دارن،
غذا.
آفرین. تا وقتی که شما تو آب غذا تو بخوای بخوری، غذاها مثل آب گوشت و سوپ به توی دریا، یعنی همه چی آب داره. خب اما وقتی که بخوای بیای روی خشکی، باید از چیزهایی تغذیه بکنی که رو خشکی احتمالاً آبشون رو از دست دادند و سفت و ترد و همچین دندون شکن شدن.
پس دندون میخواستن.
آفرین. باید یک چیزی، یه آرواره‌ای، دندونی، یه چیز محکمی باید پیدا بکنی که بتونی از این مواد خشکتر و محکمتری که روی خشکی وجود داره تغذیه بکنی.
این کوسه ها یا یه سری از ماهی هایی که دندون دارن داستانشون چیه؟
نه، اونا دندونشون از قبل به وجود اومده، اما این که روی خشکی دندون های محکمتری احتیاج هست، واقعا گروه هایی که اومدن رو خشکی این مسئله رو باهاش روبرو شدن و هر کدوم به یک ترتیبی تونستن اینو حل کنن.
مثلا کدومشون؟
مثلا حشره ها. حشره ها نسبت به سخت پوستان که خویشاوندهای خیلی نزدیکشون هستند، آرواره های تکامل یافته تر، پیچیده تر، محکم تر و کارآمدتری دارند. در واقع قطعات دهانی که توی خرچنگ ها به شکل پاهای کوچولو اطراف دهانشون هست، توی حشره ها اینها بعضن به هم متصل شدن و شکل های متفاوتی ساختن برای اینکه بتونن اینها از این الیاف گیاهی که نسبتاً خشکم هستن روی خشکی تغذیه بکنن، برای اینکه اینها بتونن از جانوران خشکیزی که پوسته های محکم تری دارند تغذیه بکنن. خلاصه تمام اینها، تمام این اتفاقات تو گروه های مختلف افتاده. حالا حشره ها یکی از مثال های خوبش هستن که آرواره های محکمی که مورچه داره در واقع این میراث مهاجرت نخستین حشرات به خشکیه. یه مورد دیگه هم هست، یه مورد دیگه از معضلات زندگی توی خشکی هم هست.
شکار
چیه؟ میخواین یه موسیقی با هم گوش کنیم؟ بعد
میخواین حالا که میگیم موسیقی گوش کنیم لااقل بگید که چه موسیقی دوست دارید گوش بکنید.
الان من موسیقی رو براتون پخش میکنم.
داخل.
فکر کنم با توجه به این آهنگ موضوع برمیگرده به ادرار اینا دیگه.
بله، آفرین آفرین. خب ببین یه سوال، شما تا حالا دقت کردین که چرا گوشت ماهی، حالا به خصوص اگه ماهیش گوشت خارم باشه،
سفیده؟
نه، چرا انقدر بو میده؟
آها، مثل ماهی های جنوب.
آره، چرا انقدر بو میده؟
به خاطر اینکه نظافت رو رعایت نمی‌کنه.
نه.
ببخشید، تو جیش خودش شنا می‌کنه.
نه دقیقاً، مسئله اینجاست که ماهی‌ها اون مواد زائد نیتروژن داری که توی خونشون بر اثر متابولیسم پروتئین‌ها به وجود میاد، نیازی نیست که اینا رو مثلا آبگیری کنن و بعد فشردهش کنن، تبدیلش کنن به ادرار. خیلی ساده، آمونیاک رو از طریق خونشون پس میدن به آب دریا، چون هم پوستشون تراوایی داره و میتونه اینو پس بده، هم از طریق آبشوش‌هاشون میتونن این کارو بکنن. کلیه‌های خیلی پیچیده احتیاج ندارن.
چطور در واقع ماهی قزل‌آلا یا ماهی سفید اینطور نیست؟
به خاطر اینکه اونا این مقدارش توی گوشتشون کم، توی خونشون کمتره. اما مثلا کوسه از همه بیشتره. یعنی شما اگه دقت بکنی، اگه گوشت کوسه رو دیده باشی، اصلا باز که میکنن بوی خیلی تند آمونیاک و مواد نیتروژندار میزنه تو دماغ آدم.
عجب.
و حتی مثلا ماهی تون هم باید این چیز بشه، باید این
تصویه بشه،
باید این بوش گرفته بشه تا قابل خوردن باشه برای ماها که عادت نداریم. این علتش اینه که ماهی ها احتیاجی ندارن که اینو اینجوری تخلیه کنن.
یعنی ماهی ها جیش نمی کنن.
نه اینکه جیش نمی کنن، اما خیلی ساده تر. ببین، آمونیاک یه ماده‌ای که سمیه برای ما، تو بدن ماهی هم خب اگه جمع بشه سمیه، اما تو بدن ماهی جمع نمیشه، دائم تولید میشه و بدون اینکه این دغدغه اینو داشته باشه که مثلا یک اندامی به نام کلیه بیاد کار بکنه
یا دستشویی پیدا بکنه.
آره، یا دستشویی پیدا بکنه. این از سطح پوستش و از روی آبشوش‌هاش، همه آبشوش که داره اکسیژن به آب رد و بدل میکنه، اینم میده بیرون، به خاطر اینکه مشکلی براش پیش نمیاد. این دائم میتونه این کارو بکنه و همیشه هم آب در دسترسش هست. اما وقتی بیای روی خشکی، اول از همه اولین اتفاقی که برات میفته اینه که از پوستت دیگه نمیتونی این
تبادل
انجام بدی، چون پوستتو مجبوری ناتراوا کنی که آب از دست ندی. از آبشوشت هم نمیتونی استفاده کنی، چون آبشوش هم باید مرطوب باشه تا بتونه این کارو بکنه. بعد نهایتش این که آبشوش مرطوب اگر هم باشه، گاز میتونه رد و بدل کنه با هوا، میتونه اکسیژن بگیره، اما دیگه نمیتونه آمونیاک رد و بدل کنه، چون اون آمونیاک به راحتی از سطح آبشوش جدا نمیشه، توی هوا تبخیر بشه بره.
پس این جیش کردن چه فرایند پیچیده‌ایه برای موجودات زنده
و باید آبگیری بشه. باید از این چند مرحله آبگیری بشه، یعنی اولا باید تبدیل بشه به یک ماده‌ای که سمیتش کمتره. آمونیاک خیلی سمیه، نمیتونیم توی خونمون آمونیاک انباشته بکنیم، بعد اینو تبدیلش کنیم به موادی که سمیت کمی دارن و بعد این رو آبگیری کنیم تا جایی که در واقع کلیه‌مون میتونه اینو غلیظش میکنه، آبشو پس میگیره، برمیگردونه به خون و اون مواد دفعی رو با صرف انرژی خیلی زیاد، با سختی‌های خیلی زیاد، کلیه این رو غلیظش میکنه، آبگیری میکنه و یه چیزی که در واقع آب خیلی کمی هدر بده، با صرف انرژی زیاد آب رو نگه میداره. یه چیزی که آب خیلی کمی هدر بده ما فقط دفع میکنیم. توی پستانداران تازه هنوز یه مرحله ساده تر این قضیه اتفاق میفته. توی پرنده ها و خزنده ها یه مرحله پیچیده تر هم میشه. پستانداران اگر اوره دفع میکنن، خزنده ها و پرنده ها همین اوره رو هم میان تبدیلش میکنن به اوریک اسید، آبشو میگیرن و تبدیلش میکنن به همون ماده سفید رنگی که کنار مدفوعشون دفع میکنن، همون چیزی که وقتی این کفتر رو میان
فضله
میندازن رو ماشین، رنگ ماشین رو خراب میکنه، اون در واقع کریستال های اوریک اسیده.
عجب.
به خاطر اینکه آب بدنشون رو هدر ندند، ادرار رو تبدیل میکنن به اوریک اسید، اونم اوریک اسید آبگیری شده، و در واقع کریستال های اورات رو دفع میکنن.
یعنی مدفوع و ادرارشون
با همه اون سفیده در واقع ادراره.
عجب.
برای همین یه دونه سوراخ دارم براش.
راستشو بخوای از ماهی ها و دوزیستان و خزندگان و پرندگان همشون یه دونه سوراخ دارن. توی پستاندارانه که مجرای ادراری تناسلی از مجرای دفع مدفوع جدا میشه.
برگردیم به دریا. گفتی که توی دریا راحت تر میتونه این تبادل مواد معدنی اضافی اتفاق بیفته.
مواد معدنی نه، مواد نیتروژندار.
یعنی همون چیزی که ما در زندگی عادی بهش میگیم ادرار اتفاق میفته در اون فرایند تصفیه خون.
ادرار در واقع حالت دیگه خیلی تقلیز شده شه. اون موادی که ما باید دفع بکنیم مواد نیتروژنداریه که از متابولیسم پروتئین ها به وجود میاد. اولین ماده که به وجود میاد آمونیاکه که بسیار سمیه. حالا ماهی ها چون تو محیط آب هستن اصلا دغدغه‌ای براش ندارن، به راحتی دفعش میکنن از سطح پوست و آبشوش. اما وقتی میایم رو خشکی دیگه ما نمیتونیم آمونیاک تو خونمون نگه داریم تا برسیم یه جای آمونیاک دفع بکنیم، ضمن اینکه کلی هم آب هدر میره.
بله.
بنابراین باید این رو تبدیلش کنیم به موادی که سمیت کمتری دارن.
بله.
مثلا نیترات. بعد این رو شروع کنیم به آبگیری کردن، به فشرده کردن، به غلیظ کردن تا تبدیل به اوره بشه. خزنده ها یه مرحله هم اینو بیشتر آبگیری میکنن، تبدیلش میکنن به اوریک اسید.
حالا با این حساب در واقع تعرق هم در بدن موجوداتی که داخل دریا هستن به اون شکل نباید به وجود بیاد.
تعرق یه داستان دیگه داره که مختص به پستاندارانه.
یعنی
مثلا
زیر بغل چون ندارن، گفتم شاید ماهی ها چون زیر بغل ندارن.
نه، فقط ماهی ها نیستن که تعرق ندارن، در واقع خزنده ها و پرنده ها هم تعرق ندارن. تعرق در پستانداران تکامل پیدا کرد برای اینکه بتونن تخمهاشون رو مرطوب کنن.
یعنی به نوعی ماده ها دیگه،
شاید هم ماده ها هم نرها، چون بالاخره بعد از تخمهاشون مراقبت میکردن دیگه.
متوجه نمیشن.
خب ببین، پستانداران اولش همه تخم گذار بودن. خب یعنی نیای مشترک پستانداران یه موجودات تخم گذاری بودن که بعد این توی مناطق بیابونی میرفتن یه سوراخ میکندن، تخماشون اونجا میذاشتن، لونه درست میکردن.
پستانداران؟
اجداد مشترک همه پستانداران و البته خیلی از پستانداران قدیمی.
شبیه چه حیوانی بوده؟
مثلا یه چیزی شبیه گورکن تصور کن که تخم داره میذاره. بعد این چون توی بیابون زندگی میکنه بعد به یک شکلی جلوی خشک شدن تخم‌ها رو بگیره، یعنی غیر از اینکه باید تخم‌ها رو گرم نگه داره و اینا، باید جلوی خشک شدنش هم بگیره. و برای اینکه این کارو بکنه از سطح بدن یه غدد شروع به ترشح مایعات میکنن. این هم برای این بوده که خنک بکنه، هم برای اینکه مرطوبش بکنه و این رطوبت جذب تخم‌ها میشده.
عجب.
از یه جایی به بعد یه اتفاق جالبی میفته تو بدن پستانداران، اونم این که وقتی بچه های پستانداران از داخل تخم در می اومدن، همچنان به عرقی که از بدن مادر یا شاید پدر و مادرشون ترشح می شده وابسته بودند برای گرفتن آب و مواد غذایی. یعنی در واقع عرق سطح بدن پدر و مادرشون رو می لیسیدند، یعنی هم آب داشته، هم نمک داشته، هم چربی داشته، هم قند داشته، هم در واقع این عرق رو لیس می زدن برای تامین آب، هم برای تامین انرژی مورد نیازشون. و شیر اینطوری تکامل پیدا کرد. شیر در واقع عرق تغییر شکل یافته و تخصصی شده در پستانداران برای تغذیه بچه هاست. غدد شیری غدد عرق تغییر شکل یافته هستن.
چرا یه ناحیه خاص ایجاد شد؟
آفرین. در اولین پستانداران ناحیه خاص وجود نداشت، هنوزم همینطوره. یعنی در پلاتیپوس و اکیدنه که پستانداران تخم گذاری هستن که هنوزم رو کره زمین زندگی میکنن، در استرالیا و گینه نو پستان وجود نداره. پستاندارن اما پستان ندارن. پس چیکار میکنن؟ وقتی که بچهشون از تخم در میاد، شیر رو از سطح شکم مادرش میلیسه. در واقع غده واحد پستانی ندارند. همون غدد عرق به همون شکلی که در اجدادشون این کارو میکردن، یک عرق غلیظ تغییر شکل یافته مناسب برای تغذیه بچه خب ترشح میکنه.
خب این گفتی چی هستش؟ چه موجودیه؟ پلاتیپوس.
پلاتیپوس و اکیدنه. پلاتیپوس همونه که تو کتابای درسی قدیم به نام اورنیتورنگ اسمش رو نوشتن. حالا بعضی وقتا مثلا بعضی اشتباه میگفتن اورنیتورنگ. این در واقع تلفظ فرانسوی اسم لاتین این موجوده. اسم لاتین این موجود هست اورنیتورینکوس. یه پستانداری رو تصور کنید شبیه سگ آبی، یعنی دم شبیه سگ آبیه، دست و پا شبیه سگ آبیه، موهاش شبیه سگ آبیه، اما یه منقاری داره شبیه منقار اردک.
بله بله.
این پلاتیپوس یا همون اورنیتورینکوسه
که هنوزم هست.
فرانسوی اورنیتورینکوس رو اورنیتورنگ تلفظ میکنن. بعد این تو کتابای درسی قدیمی ما شده اورنیتورنگ، که معمولا دقت نمی‌کردن خب که این از کجا اومده.
بگیم پلاتیپوس درسته دیگه.
پلاتیپوس بله. یکی دیگه هم اکیدنه است، اونم خیشاونده، همین پلاتیپوس اما تو آب زندگی نمی‌کنه. موهاش تبدیل به خار شده، شبیه خارپشت شده، اما یه پوزه درازی داره، حشره خوره و اینم توی گینه نو و استرالیا زندگی می‌کنه و تخم می‌گذاره.
چرا پس بهش میگیم پستاندار؟
سوال خوبیه. به خاطر اینکه این از نیای مشترک همه پستانداران تکامل پیدا کرده، به بچه شیر میده و آناتومی جمجمه و سرش و اینها شبیه بقیه پستاندارانه. یعنی خب. ویژگی های آناتومی که خیلی زیادی با بقیه پستانداران مشترک داره.
خب اجازه بده برگردیم به آب. گفتی که بودن در آب یک مزیت‌هایی داشت، از جمله در واقع این که میتونست تخم رو برای تخم‌گذارانی که اون موقع تخم‌گذاری می‌کردن محافظت بکنه، رطوبت آب میتونست محافظت بکنه. پس رسیدیم به پنجمین پارامتری که بودن در آب کمک می‌کرد به بقای موجود زنده.
بله.
با این حساب پس چطور ما در آب نموندیم؟ برای چی اومدیم بیرون؟
آها، این سوال خوبیه. ببین، اولا که فقط ما نبودیم که از آب اومدیم بیرون. در واقع گروه‌های مختلفی از موجودات زنده از آب خارج شدن. قارچ‌ها، گیاهان و دسته‌های مختلفی از جانوران از جمله بندپایان و مهرداران و گروه‌هایی از نرمتنان، اینها از آب خارج شدن و روی خشکی شروع کردن به گسترش پیدا کردن و دیگه خوردن همدیگه و شکار کردن و اینها، و این اکوسیستم روی خشکی از یک جای دیگه به وجود اومده و کامل شد.
خب چرا، مگه اون 5 تا ویژگی نبود؟ ممتازشون نمیکرد، شرایط آسوده نمیکردش؟ بله، برای بودن بله. در دریا چه کاری بود اومدن به خشکی؟ خب
گیاه‌ها رو من میتونم حدس بزنم که بارش وجود داشته و یا مثلا بالا پایین شده سطح آب و یه جاهایی بالاخره سبز شده دیگه.
راستش اصلا گیاهان در خشکی تکامل پیدا کردن. یعنی تا وقتی که تو آب بودند گیاه نبودند، جلبک های سبز بودند. از وقتی اومدن روی خشکی گیاه شدند. قبل از گیاه ها قارچ ها اومدند به خاطر اینکه روی خشکی میتونستن بیرقیب بدون مزاحمت موجودات دیگه از مواد غذایی که روی سنگ ها وجود داشت تغذیه بکنن. و البته قارچ ها که اومدن روی خشکی همراه خودشون گروهی از جلبک ها رو هم آوردن و همزیستی قارچ ها و جلبک ها از همونجا شروع شد، چیزی که ما امروز بهش میگیم گلسنگ. گلسنگ ها در واقع قارچ هایی هستند که جلبک های همزیست با خودشون دارن و مهمترین خدمتی که اینها به حیات روی سطح خشکی‌های کره زمین کردن این بود که بستر مناسب برای خروج گیاهان و جانوران از آب رو فراهم کردن.
مگه نمیگین که همه این گیاهان جلبک بودن؟ چطوری پس خارج می‌شدن؟ یعنی اینکه خارج شدن، یعنی من باور نمیتونم بکنم که یک درخت مثلا سرو یه زمانی جلبک کوچیکی بوده در ته دریا.
خب من توضیح میدم براتون که حالا چطوری جلبک کوچک تبدیل شده به یک گیاهی مثل درخت سرو. داستان خیلی جالبی داره و در واقع قسمتی از حکایتیه که میخوایم داشته باشیم. من اون 5 تا ویژگی مهمی که آب به زندگی ما میبخشه رو توضیح دادم که بعد بگم خب حالا اینا که از آب اومدن بیرون هر کدوم از این گروه ها به ناچار چه ویژگی هایی پیدا کردن که بتونن در برابر این چالش ها مقاومت بکنن. قارچ ها که اومدن بیرون همراه خودشون جلبک ها رو آوردن به خاطر اینکه بتونن از مواد غذایی روی سنگ ها استفاده بکنن و در عوض اینها سنگ ها رو به خاک تبدیل کردن و این خاک بستر مناسبی برای رشد گیاهان و بعد هم جانورانی شد که از آب میان بیرون.
عجب، یعنی خاک نداشت کره زمین؟
نه، خاک و گلسنگ ها درست کردن.
عجب.
مواد غذایی روی سنگ ها چی بودن؟
مواد معدنی که توی دریا خیلی نادرتر پیدا می شد اما توی خشکی روی صخره ها و سنگ ها اینا می تونستن به دستش بیارن. حالا اولین جلبک ها از آب اومدن بیرون و تمام اون چالش هایی که گفتیم برای اونها هم وجود داره.
ببخش میدونم سوال کودکانه یه، تو داری قصه رو کامل میگی ولی مگه پا دارن که جلبک ها چجوری اومدن بیرون؟ میگی اومدن بیرون.
ببین نمیدونم، توی قسمت قبلی من اشاره کردم که چرخش زمین به دور خودش، حرکت وضعی زمین 400 میلیون سال پیش با چه شرایطی انجام میشد؟
نه نگفتین.
خب ببین الان یه اتفاقی میفته هر بار که زمین به دور خودش میچرخه تحت تأثیر گرانش ماه و تا حدی هم خورشید، اتفاقی در سیاره ما میفته به خصوص در نواحی ساحلی که ما بهش میگیم کشند یا جزرومت. خب الان شبانه روز 24 ساعته، یعنی 24 ساعت یک بار سیاره ما دور خودش میچرخه، اما همیشه سرعت چرخش زمین انقدر نبوده. در واقع همون اثر کشند یا جزرومدی که ماه روی زمین میگذاره به مرور باعث شده که سرعت چرخش زمین کمتر و کمتر بشه. 400-500 میلیون سال پیش طول شبانه روز کمتر بوده از اینی که الان هست. تخمین های مختلفی وجود داره و تقریبا مثلا از 14 ساعت تخمین زدن تا 17 ساعت، یعنی هر 14-15 ساعت مثلا شما تصور کنید شب میشده روز میشده، شب میشده روز میشده، و یعنی یه بار جزر یه بار مد. این کشندی که هر چند ساعت یک بار تکرار میشده، سرعت افتادن موجودات دریازی نزدیک ساحل به حفره های آبی که توی صخره های ساحلی وجود داشته بسیار بیشتر میکرده. چند ساعت یه بار آب میومده بالا، یه تعدادی از این جلبک ها
میموندن اونجا
گیر میکردن.
چقدر جالب.
و در واقع اینا به میل خودشون نمیخواستن بیرون بیان، ولی وقتی میان بیرون این چالش براشون به وجود میاد
که زنده نگه دارم خودمو.
حالا چالشه چیه؟ یکی این که جلوی خشک شدنشو بگیره، دو این که جلوی تابش‌های خطرناک خورشیدو بگیره، سه این که بتونه رو پای خودش وایسه، این جلوکی که تا الان تو آب شناور بوده یا چیز گرد و قلمبه بوده
زیر پاشو محکم کنه،
باید زیر پاشو محکم کنه، بعد بتونه به جای موادی که تو آب میتونه دریافت بکنه این موادو از اون صخره زیر پاش دریافت بکنه. و حالا این جلبکی که افتاده توی این حوضچه جزرآمدی، خب این تا چند ساعت پیش توی آب یه چیز گرد و قلمبه بود، برای خودش شناور بود، راحت میتونست جسم خودش رو حفظ بکنه، اما الان افتاده یک جایی که داره در معرض خشک شدن قرار میگیره، در معرض له شدن زیر بار وزن خودش قرار میگیره، هم باید بتونه سرپا یه طوری خودش رو نگه داره، هم در برابر خشک شدن مقاومت بکنه، هم در برابر تابش های خطرناک نور خورشید که میتونه تمام مواد داخل سلول های جلبک رو از بین ببره.
حالا ما بالاخره اپیزود بعد میرسیم به اولین حیوانی که از آب اومد بیرون.
قسمت بعد اگر بچه های خوبی باشین من قصه رو سعی میکنم به نخستین جانوران که از آب خارج شدنم برسونم.
خب تا اینجا فهمیدیم که چطور گیاهان اومدن بیرون دیگه و چطوری باقی موندن که اشاره کردی که هی این
در چطوری جلبک ها اومدن و برای اینکه باقی بمونن یک شکل جدیدی پیدا کردن که ما به اون میگیم گیاه.
خب ما یادمون نره که همه اتفاقایی که داری شما اشاره میکنی در محدوده زمانی طولانی رخ داده دیگه، یعنی به یک باره اولین جلبک نیومده بیرون تبدیل به درخت بشه دیگه، هی به تدریج در واقع این تغییرات رخ داده.
دقیقاً بله، مدت زمان خیلی طولانی این اتفاقات رخ داده، اما وقتی که رخ داده دیگه زمینه رو مساعد کرده برای اینکه جانوران بتونن بیان بین این گیاهایی که حالا جاشون رو روی خشکی مرتب کردن و جا انداختن خودشونو، جانوران هم میتونن بیان آروم آروم از آب خارج بشن و از این فرصت جدید استفاده بکنن.
ما داریم راجع به چه محدوده زمانی صحبت میکنیم؟ الان چقدر از در واقع شکل‌گیری کره زمین گذشته؟
از شکل‌گیری کره زمین
گفتیم 4.5 میلیارد سال عمر زمینه.
بله. از شکل‌گیری کره زمین 4 میلیارد سال گذشته و از نخستین موجودات پریاخته‌ای که تو دریاها پیدا شدن و دیگه میکروب نبودن یه چیزی کمتر از 500 میلیون سال میگذره. 500 میلیون سال توی آب باقی موندن تا اینکه آروم آروم راه‌هایی برای فتح خشکی پیدا شد.
این خشکی که میگیم الان بارون و این چیزا داره یا نداره؟
بارون داره، آره بارون همیشه بوده. بارون از همون بدو پیدایش زمین که آروم آروم جو زمین تشکیل شد و بعدم اون شهاب سنگا اومدن رو سطح زمین و آب رو به زمین آوردن و دریاها تشکیل شدن، چرخه آب و بارون و اینها راه افتاد.
متشکرم که شنونده عصر حجر بودید. دومین قسمت از فصلی که تحت عنوان خداحافظ دریا نامگذاری کردیم همراه با عرفان خسروی، دکتر عرفان خسروی جانورشناس و دیرینشناس، و مرتاد نعیمی که در این اپیزود همراه من بودن.
خب من خوشحالم که بالاخره تصمیم گرفتی به جای اپیزود بگی قسمت.
نه که اپیزود شماره 10 هستش دیگه، قسمت دوم فصل خداحافظ دریا.
قسمت دهم.
اپیزود دهم.
متشکرم. لطفاً قسمت دهم. پیشنهاد میکنم که این پادکست رو شنیدنش رو به دیگران هم پیشنهاد بدید، مخصوصا قسمت 9 به بعد که احتمالاً شنیدنش برای نوجوانان هم شنیدنی و جذابه. من سیاوش صفاریان پور هستم. روز و روزگار بر شما خوش.